بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على اعدائه اجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از دغدغه های همه دانشجویان، همه کسانی که تحصیل میکنن و دانش آموزان، دغدغه شغلی است که من بعد از این تحصیل به چه شغلی خواهم رسید. بعضی ها شغلشون از قبل معلومه، درآمدشون از قبل پیداست و این البته اصلا خوب نیست. اسلام توصیه به شغل آزاد داره و صریحا نهی کرده از کارمندی. کسانی که بورسیه میشن در واقع از پیش معلومه که کارمند خواهند بود و دارن درس میخونن برای دوران کارمندی. بعضی ها هم درس میخونن که انشاءالله بعدن کارمند بشن، که این هم باز روش درستی نیست. بابی داریم در فقه که باب کراهت مزدوریه. خب پس دغدغه شغل داشتن، غیر از کسانی که بورسیه شدن، دغدغه فراگیر حتی کسانی که درس نمیخونن هم دغدغه شغل دارن. این که من بعداً درآمدم از چه طریقی خواهد بود و این که من بعداً از چه طریقی میتونم خدمت کنم به جامعه و این که آیا من میتونم خلاقیت های خودم رو بروز بدم یا نه. بالاخره شغل به یکی از این سه دلیل هست: یا آدم درآمدش رو میخواد، یا توانایی داره میخواد خلاقیت خودش رو نشون بده، یا اینکه میخواد خدمت کنه به جامعه، به نظام اسلامی، به مردمش، یا هر سه. اما این که انسان بتونه واقعا شغل خوبی به دست بیاره که یا درآمد مناسب پیدا کنه، یا به اوج شکوفایی و خلاقیت برسه، بعدن نره وسط راه متوجه بشه اشتباه کرده، اصلا کلن این راه رو اومده، باید تغییر شغل و تغییر مسیر تحصیلی حتی بده، و این که احیانا بتونه خوب خدمت کنه. هر کسی نمیتونه خوب خدمت کنه به جامعه خودش. تو هر رشته‌ای ما کسانی رو داریم که فوق العاده به درد جامعه خوردن، نامشون جاودانه مونده، و تو همون رشته کسانی رو داریم، کسانی که نتونستن به درد جامعه بخورن. دغدغه شغلی چه از حیث خدمت، چه از جهت خلاقیت، چه از نظر درآمدزایی، یک دغدغه مهم برای همه است. حقشون هم هست جوانها این دغدغه رو داشته باشن، به ویژه اونایی که تحصیلاتی دارن بیشتر از بقیه این دغدغه ممکنه در ذهنشون باشه که آیا این زحماتی که من دارم میکشم و تحصیلاتی که دارم روزی به ثمر خواهد رسید یا نه. درباره طلبه ها این دغدغه یه جور دیگه خودش رو نشون میده. معمولا طلبه ها زیاد به فکر درآمدزا بودن شغلشون نیستن. از نظر اخلاقی و معنوی با یه انگیزه الهی شروع کردن طلبگی رو. اگه میخواستن دنبال درآمد برن، یا میرفتن دنبال کاسبی، یا شغلها و تحصیلاتی رو اتخاذ میکردن که درآمد زادتر باشه. الان بعضی از رشته های علوم پزشکی هست اصرار برای اینکه افراد برن تو اون رشته زیاده. من تعجب کردم، یکی از رشته ها رو شنیده بودم، گفتم چرا؟ گفت مگه نمیدونی چقدر درآمد داره؟ هم شغل داره هم درآمد. متوجه شدم بعضیا واقعا به این دلیل میرن یه شغلی رو انتخاب میکنن و یا یک رشته درسی رو، ولی طلبه ها معمولا انگیزه درآمد زایی ندارن برای رشته درسی خودشون که طلبگیه، ولی دوست دارن مفید بشن. این یک مسئله. و دوست دارن مقرب بشن و البته دوست دارن بتونن خلاقیت‌های خودشون رو که طبیعتاً خلاقیت‌های علمی و معنوی خواهد بود، اینها رو به اوج برسونن. هر کسی دوست داره خلاق باشه. این خلاق بودن یه خصلتی است که خدا در انسان قرار داده. آدم ها دوست دارن مثل خدا خالق بشن اگه بتونن، و یا لااقل خلاقیت‌هایی داشته باشن. آیا ما طلبه شدیم در آینده چه شغلی خواهیم داشت؟ این یک دغدغه است برای همه، به ویژه برای طلبه ها. البته دغدغه مالی هم نه به عنوان درآمد، بلکه به عنوان اینکه خدای اسبابی رو فراهم بکنه حداقلی تأمین بشه که بتونیم به طلبگی ادامه بدیم و به خدمت کردن، ممکنه دغدغه خیلی ها هم باشه که اون رو معمولا طلبه ها اینجوری به خودشون پاسخ میدن، میگن که خدا روزی محصل علوم دینی رو تأمین میکنه. حدیث هم داریم در این زمینه و واقعا هم به صورت معجزه‌وار این مسائل بوده در زندگی طلبه ها، زندگیشون لنگ نمونده. ما یه زمانی خب وضعیت خونه وضعیتی نبود که قابل تحمل باشه، توی محدوده شاید کمتر از 70 متر بود با 4 تا بچه زندگی میکردیم و خیلی محدودیت بود برای زندگی. اون وقت یه جلساتی منبر میرفتیم، غیر از جلساتی که خودمون راه میانداختیم که دیگه کسی نبود به ما پولی بده، بعضی از این جلسات یه هدایایی میدادن. به ذهنم رسید که بد نیست ما بیشتر منبر بریم، بیشتر دعوت قبول کنیم، ببینیم میتونیم باهاش هر تا یه خونه ای شاید بخریم. حساب کردیم دیدیم که چند تا منبر بریم چند سال پول یه خونه تهیه میشه، دیدیم خیلی از عمر تلف میشه. گفتیم ولش کن، منبر رفتن برای پول مشکل ما رو حل نمی کنه. ما کم پول نمیخوایم، میخوایم یه خونه بخریم و اون پول کمی نبود، با این پول هم تأمین نمیشه. گدابازی هم در نیاوردیم یه ذره یه ذره جمع بکنیم. گفتیم بریم کارهای خودمون رو انجام بدیم، چون کارهای خودمون هم بد کارهایی نبود. جوانا رو جمع میکردیم دور هم، هیئت رو میداختیم، جلسه تشکیل میدادیم. خب درسته خودمون هم سخنرانی میکردیم، ولی خودمون هم میرفتیم از این ور اون پول تهیه میکردیم که شام و نهار هیئت رو بدیم، و پول تهیه میکردیم برای پذیرایی و از اینجور کارهای هیئت. گفتیم اون خدایی که میخواد از دست هدایای این و اون تو منبر پول به ما برسونه، خودش هم داره بیشترش رو بده، هم بلده از چه طریق دیگه ای. و این رو به عنوان یه تجربه میخوام به شما بگم. و خدا همین کار رو کرد. یه کسی اومد گفت آقا من میخوام قم خونه بخرم، شما بیا برو بخر توش زندگی کن. گفتم چقدر میخوای بدی؟ اون زمان 7 میلیون تومان خیلی پول خوبی بود، ولی خب باید توی محلهی بسیار دورتر از حرم خونه می خریدیم. ما هم همه بساط درس و بحثمون اطراف حرم بود. اومد طمع ما رو ورداره که آقا اسب پیشکشی رو دندونشو نمی شمارم، بگیر حالا فوقش یه کرایه می دیم میری میای. دیدیم زمان این کرایه رفت و آمد، حالا کرایش مهم نیست، زمانش دوباره عمر ما رو تلف میکنه. گفتم خدایی که 7 تومن بلده بده، 14 تومن هم بلده بده. به اون آقا گفتم بگید به یکی دیگه از طلبات، چون من خونه که بخوام توش ساکن بشم درست مال شماست، ولی اطراف حرم بخوام و این 2 برابر قیمتیه که شما گفتید. گواخه من ندارم، شما همینو بگیر فعلا، بعدا عوض میکنی میفروشی. گفتم نه، من وقتمو بذارم برای اینجور امور صدمه میخورم. دیده بودم صدماتشو، نه اینکه زیاد آدم معنوی باشم و آدم خوبی باشم، پس صدماتش بر نمی اومدم. می افتیم توی سختی های بیشتر، ما هم تحمل سختی های اضافی علکی نداریم. گفت پس یه زمین بگیر، من کم کم پول بدم بسازی. گفتم خب حالا این شد، این حالا با این پول تو شاید بشه یه زمینی گرفت. که یه زمینی گرفتیم و هم مباحثه درس فلسفه‌ای که می رفتیم پیش یکی از شاگردان حضرت علامه، ایشون مهندس هم بود، کار عمران هم انجام میداد. بالاخره زمین رو گرفتیم دادیم به ایشون، گفتیم اینم شماره حساب اون بنده خدا و شماره تلفنش و شماره شما و از ایشون پول بگیر بساز، ساختی بگو من برم اونجا ساکن بشم، مزدت هم از اون رفیق ما بگیر. یکی 2 سالی طول کشید و بالاخره اون خونه خونه شد. میگفت آقا این پول نداد. گفتم خب نساز، هر موقع پول داد بساز. من اگه برم دنبال این مسائل اذیت میشم، یعنی یه جاهای دیگه یه گرفتاری های دیگه پیش میاد. ما به تجربه دیدیم که طلبه نباید عمرشو صرف پولدار شدن بکنه. پول میاد بالاخره از یه جایی. ما اومدیم تهران تا چند سال، چندین سال مستأجر بودیم، حالا که 10-15 سالی بود تلویزیون مثلا بحثای ما رو پخش میکرد، تا همین اخیرن میرفتیم تو بنگاه، رفقا مردم میدیدن که ما اومدیم میخواییم خونه اجاره ایمون رو عوض بکنیم، باور نمیکردن. بعد اون بنگاهی شهادت میداد، میگفت بابا این 2-3 سال قبلی هم خونه هاشو من گرفتم، اینجوریه اونجوریه. خب یه مقدار سخت اومد، من میدونستم که خدا داره ما رو امتحان میکنه ببینه را به در میشیم یا نه. حالا اینا رو میگم نمیخواستم به این تفصیل بگم، برای اینکه شما اگه یه ذره دغدغه تو ذهنتون هست اون یه ذره دغدغه هم پاک بشه انشالله. بله بالاخره خدا یه کسی رو میرسونه، ممکنه یه خونه اضافی داشته باشه، یه جوری بشه که از اون اول بشه یا از اون آخر بشه، نمیدونم زمانش کیه، تأمین بشه. خدا تأمین کرده. ما زمان جنگ ازدواج کردیم، بعد از اینکه ازدواج کردیم یادمون افتاد که راستی ما خونه میخوایم. این مثلا مسئله چجوری میشه؟ گفتیم حالا تا شب عروسی خیلی مونده اینا، بذار برنامه رو اجرا کنیم. بعد یک مادر شهیدی با دست گل اومد که ما از روی خجالت اصلا ایشونو دعوت نکرده بودیم. 2 شهید داده بود، خیلی متمول بودن. گفتیم شما از کجا خبردار شدید؟ عروسی هم تو خونه بود دیگه. گفتش که محسن اومد تو خوابم گفت عروسی فلانیه برو. بعد تازه یه چیز دیگه هم گفته. چی گفته؟ گفته که باید اینا بیان خونه ازشون پذیرایی هم بکنیم. گفتیم خونه شما چجوریه؟ کجاست؟ چقدر جا داره؟ بله یه طبقهش دیگه خالی شده، 2 نفر از خونه شهید شدن دیگه، جا باز شده دیگه. ما رفتیم اونجا نشستیم تو خونه اینها، رفتیم اون خونه، گفت اساس رو وردارم. گفتیم نه ما اساس نداریم که، بذار باشه با همین اساس. حالا بعد اینا پیرمردا این قصه ها معمولا دارن برای جوونا بگن، ما هم دیگه جزء پیرمردا شدیم. واقعش اینه، اون زمان ما فکر کنم مثلا مختصر درس میدادیم، تازه چاپ جدیدش اومده بود، یادمه درگیری های ذهنی و مشغله هایی که داشتیم. قرض این که طلبه ها، حالا اینم اضافه کنم، ما پول دوا درمون بچه ها زیاد میدادیم، میگفتیم بابا این شهریه چیه که نصفش آدم پول درمان بده، بیمه نمی کنن طلبه ها رو. بعد آقا بیمه شدیم، گفتیم حداقل نصف شهریه حفظ شد. از اون هفته که بیمه شدیم دیگه مریضی ها یه جوری میخورد که باید پولش پول تاکسی میدادیم، نصف شبی نمیدونم جورای دیگه ای. فهمیدیم بیمه رزق رو زیاد نمی کنه. روزی تعیین شده است، مجبور شدیم این حرفایی که میخواییم به مردم بزنیم خودمون قبول کنیم، مجبور شدیم دیگه، چاره ای نبود. میریم جایی میگن آج آقا نماز میخونید، میگم چاره ای نیست دیگه، طلبه شدیم از این جهت دیگه باید نماز بخونیم، لا یمکن الفرار من حکومتیک. پس دغدغه مالی رو از ذهنتون حذف کنید، بذارید در مورد بقیهش صحبت کنیم. روز مهمیه امروز، توسل مهمی میتونیم پیدا کنیم. این که آیا من به درد میخورم یا نه و میتونم خدمتی انجام بدم یا نه، ذهنشو استعدادشو دارم یا نه، میتونم به خلاقیت برسم یا نه، اینو آدم باید روش یه تأملی بکنه. طلبه ها نگران این بخش ماجران. من در این باره فقط یه مطالبی رو عرض کنم و عرضم تمام. طلبه نباید دغدغه شغلی داشته باشه به این معنا که من بعداً چه کار کنم، کدوم کار رو انجام بدم، مبلغ بشم، مؤلف بشم، مجتهد بشم، به معنای اینکه کارم تدریس فقه و اصول باشه، ولی مبلغم باید مجتهد باشه. نه، من کارم تو حوزه باشه، تدریس و اینها انجام بدم، یا برم بیرون تبلیغ کنم، یا در دانشگاه ها تدریس کنم، یا پژوهشگر بشم، در چه رشته‌ای پژوهشگر بشم. این دغدغه‌های خوبیه، ولی رازهایی در زندگی طلبگی هست نمیشه ازش گذشت. اون رازها رو مختصر و سربسته به شما عرض کنم، بذارید خودشون براتون تعیین کنن چیکار کنید. این کار کار ما نیست، تشخیصش دشواره، گاهی اشتباهات بزرگی میکنیم. نه تنها برخی از مراجع بزرگ بهشون گفتن بنشین اینجا مرجع بشو، محل رجوع مردم بشو، برخی از مبلغین هم بهشون گفتن برو منبر، برخی از مروجین هم بهشون گفتن برو ترویج بده دین رو، برخی این کار کار ما نیست، منم نزنیم، کار پیغمبرانه، العلماء و ورثه الانبیا. ما رفتیم فضولی کردیم تو کار اونا، ما نابجا از حیث تفاوت لیاقت عرض میکنم، برای خودم میگم، میخوایم خونهشون رو جارو کنیم باید با اجازه خودشون باشه، خودشون بخوان، خودشون بهت لباس بدن، بگن عمامه بگذار، بگن برای ما کار کن و بگن برای ما چی کار کن. به بعضیا یواش میگن، به بعضیا بلند میگن. هیچ وقت از در خونه اهل بیت این دست توسل رو بر ندارید که من چی کار کنم، اومدم طلبه شدم، حواستون به من باشه، بعدن به من بگید من چی کار کنم. شما از همین الان بورسیه اید، از همون وقتی که اومدید بورسیه اید. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، این شاهد بازاری آن پرده نشین باشد. خاطرات عجیب غریبی در این سالها برای ما و خیلی ها که در اطرافمون بودن رخ داده. دیدیم کیا چجوری با چه قصه هایی به کجاها رسیدن. یکی او خدا میخواد پرده نشین باشه، یکی او خدا میخواد بیاره رو پرده، برای هر کی یه جوری میپسنده. یه مبلغ موفق بشیم خوبه یا نه؟ موفقیت به چیه؟ زیاد حرفای آدم رو گوش کنن؟ موفقیت به اینه که آقای حق شناس رو خیلی ها نمیشناسن. مریض شده بود آقای بهجت، فرمود مردم تهران دعا کنن ایشون رو، ایشون ستون تهرانه، ایشون از دست بره تهران معلوم نیست چه بلایی سرش میاد. کل بار مردم رو به دوش گرفته. بله اگه جایی میزدن از آیت الله حق شناس میخواد یه صحبتی بکنه، شاید اصلا هزار نفر کلن ایشون رو میشناختن که برن. یکی و خدا نقش میده میگه شما بیا مجری برنامه شو، یکی او میفرسته پشت صحنه میگه شما برو نور رو تنظیم کن. نور جلسه دست اونه، پشت صحنه است. شما اینو امروز با مادرتون حضرت زهرا سلام الله علیها که دعای عجیبی از ایشون نقل شده در میون بگذارید. واستعملنی لما خلقتنی له، خدای منو به کار بگیر برای اونی که منو به خاطر اون آفریدی. اون چیه بهم بگو. یه عالم دینی نام نمیبرم، خیلی انقلابی بود، خیلی با سواد و باهوش و با استعداد بود، ضد انقلاب شد از دنیا رفت. تو فضای ایران زیاد نبود ولی یه زمانی ایرانی ها هم زیاد میشناختنش. یه عارف بزرگواری، یک عالم صاحب دلی که خیلی مشکوک بود به این که مکرر خدمت حضرت میرسه و ما این شک رو همیشه بهش داشتیم، ایشون به بنده میفرمودن وقتی او عاقبت به خیر به ظاهر نشد حداقل و رفت، من خیلی تأمل کردم که چرا اینجوری شد، این عالم با استعداد انقلابی چرا غیر انقلابی بلکه ضد انقلاب شد رفت. کتاب خاطرات زندگیش منتشر شد، خوندم، از تو کتاب خاطراتش هیچی به دستم نیومد. پشت جلد کتاب یه خاطره ازش زده بودن که ایشون 40 شب سهله، 40 شب چهارشنبه رفت مسجد سهله خدمت حضرت ولی عصر بلکه برسه که از حضرت بپرسه که آقا من چی کار کنم. بعد از 40 شب توسل به محضر مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، فرمان اکتوب صادر شد از ناحیه مقدسه برای ایشون، شما بنویس برای ما، سوال کردی بنویس. ایشون نویسنده زبردستی شد، قلمش نفس داشت، عربی می نوشت جذاب، فارسی می نوشت جذاب. من یادم بچه بودم به کتاب‌های ایشون خیلی علاقه من بودم بخونم، در حالی که غیر رمان حاضر نبودم بخونم. خیلی چیز عجیبی بود. این عارف صاحب دل به من میگفتش که ایشون نوشت مشهور شد، بعد مراجعات بهش زیاد شد، دعوی مرجعیت هم کرد. ایشون میگفتن به نظر من از چشم حضرت افتاد. ما که بهت نگفته بودیم چی کار کن، خودت اصرار کردی. اصرار کردی گفتیم بنویس، نگفتیم که برو یه کار دیگه بکن. چرا کار دیگه کردی؟ گاهی اینجوری حساس میشه یه دفعی، من چی کار کنم؟ ای کاش تا آخر عمرش فقط مینوشت، میگفت به من که غیر از اکتبر نگفتن. مردم چی میگن؟ مردم بگن. به من گفتن بنویس، من مینویسم فقط. هر موقع فرمان دیگه صادر شد کار دیگه میکنم. این شغل مال ما نیست، شغل انبیاس، شغل اولیاس. بدون اجازهشون که نباید کاری بکنیم. این که بعد با اجازهشون و با فرمانشون با اشارهشون کار بکنیم. بقیه مردم راحتن، با صاحب کارخونه طرفن، اما شما با آقایی طرفی پشت پرده غیبت ناز هم داره، جز با اشاره هم با آدم کار نمی کنه. دیگه اینجوریه. ما نمیخوایم بریم از حضرت زهرا سلام الله علیها دفاع کنیم مثل زبیر، بعدم بشیم زبیر. زبیر هم رفت در خونه حضرت زهرا دفاع کرد، خیلی خطرناکه. واستعملنی، منو به کارم بگیر، برای اون چیزی که برای من مفیده، برای من چی میپسندی اون کارو بکنم. بهم بگو چی بگم. یه نفر بود مرحوم کافی، بهش میگفت تو بهتر از من سخنرانی میکنی. قبل از انقلاب به او گفته بودن که یه جورایی مؤثرتر بود، دائره کارش هم مشخص کرده بودن. شهره مثل آقای کافی نشد، رضوان الله تعالی علیه و علیه ما. در واقع گفت من طلبگی میکردم پیش حضرت آیت الله رشاد زنجانی. اون آقا هم خیلی محب اهل بیت بود، اصلا نام اهل بیت رو می بردن هر کدوم، فقط صلوات که نمی فرستاد، با همه وجود انگار عشق می ریخت. یه چیزی بود در محبت اهل بیت. می گفت خب می خوندم و اینها، ولی خیلی متوسل بودم که منو به کار بگیرید. به درد هیچ چی نمی خوردم، خودم هیچ پیشبینی از خودم نداشتم. می گفت خواب دیدم دارم وارد یه اداره ای میشم، یه آقای نورانی پشت میز نشسته و به ایشون عرض کردم دیگه من چقدر بیام، چرا کار من راه نمیندازید. میگفت تو خواب متوجه نبودم دارم چی میگم، ولی میدونستم پیش یه آدم محترمی هستم، دارم اصرارم اونجا بیان میکنم. یه آقای بسیار نورانی تری آمد، فرمود آقا رضا کار فلانی رو را بنداز. اون آقای نورانی هم بلند شدن، احترام گذاشتن، عرضه داشتن که بله ما آماده کردیم، این لباس ایشون هست. بنا شده که بحثشون رو هم از سوره ولعصر شروع کنن. میگه خواب بیدار شدم، درس رو که تموم کردیم غروبی بود، اومدم خوابم رو تعریف کنم پیش حضرت آیت الله رشاد زنجانی. اومدم تعریف کنم، گفت صبر کن، این لباس رو میبینی برای تو آوردم، امروز عمامه میگذاری، امشب میری منبر سوره ولعصر رو میخونی، توضیح میدی، میخوام منبرت هم ببینم، از امروز تو میتونی منبر بشی. من گفتم آقا من همین خوابو دیده بودم. دیگه منبر میره و دیگه اینجوری میشه. حالا به یکی نشون میدن به یکی نشون نمیدن، ولی حس میکنه. به یکی میگن منبر برو، به یکی میگن شاگرد تربیت کن، به یکی میگن اینجا باش، به یکی میگن اونجا باش. حضرت آیت الله العظما وحید این خاطره رو خودشون برای من تعریف میکردن. یه بار فرمودن که من کمی گله‌مند بودم از این که مثلا به چه کارهایی دارم بیشتر میپردازم به چه کارهایی نه. گفتشون فرمودن بذار من این قصه رو برای شما بگم. مرحوم شیرازی بزرگ صاحب فتوای تنباکو، رجال می اومدن در خونش، بعد ایشون نشسته بود، یه پیر مردی آخوند بود ولی عالم دینی بود ولی خیلی روستایی طوری بود و ظاهر علمایی آنچنانی نداشت، اومد دم در گفت با آقای شیرازی بگید منم. گفتن آقای شیرازی با رجال الان جلسه داره، از حکومتی ها اومدن، والا با هر کی جلسه داره بگید فلانیه. گفتیم امروز روز دیدن طلبه ها نیست، یه روز دیگه بیاید. گفت نه بگید منو میشناسه. میگه تا بهش مرحوم شیرازی گفتیم فلانی اومده، مجلس اون رجال رو تعطیل کرد، پا برهنه دوید اومد و ایشون با آغوش باز استقبال کرد. بعد گفت به اونا بگید برن، من مهمان دارم. دو سه روز در خدمت این پیر مرد بود، هیچ کار دیگه ای نمی کرد جز خدمت به این پیر مرد. این پیر مرد رفت با آقای شیرازی، گفتن که کی بود ایشون؟ گفت ایشون همبحث من بود، من بحثو نمی فهمیدم، تو مباحثه ایشون به من کمک می کرد. ایشون اگه مونده بود تو حوزه اعلم الان ایشون بود، ولی ایشون یه سال یه محرمی بود رفت روستاهای اطراف جنوب استان، حالا گفت استانشو کجا عرض نکنم، اونجا برای تبلیغ. شیعه بودن کل اون منطقه الان مرهون ایشونه. بعد برگشت گفت فکر میکنم امام زمان از من میخواد برم اونجا خدمت کنم. بعد مرحوم شیرازی، میرزای شیرازی اینو گفت، گفت بهش گفتم ثواب یک شب تو اون روستاها کاری که تو میکنی رو به من بدی، من تمام مرجعیتم و ثوابش رو بهت میدم با خیال راحت، یه شب بیشترم نمیخوام. ما سربازیم، شاگرد مکتبشونیم، به ما بگو ما چیکار کنیم. دغدغه شغلی نداره طلبه، فقط دغدغه اربابشو داره. آقا تو راضی شدی؟ از همین الان که دارید درس میخونید آقا باید راضی بشه، نه بعدم بریم آقا رو راضی کنیم. همین الان هر کی تو کربلا شهید میشد رو زمین میافتاد میگفت آقا وفا کردم، شما خوشت اومد، راضی شدی. دغدغه شغلی وقتی توسل به اهل بیت هست ما نباید داشته باشیم، ولی دغدغه این که ارباب به ما نگاه نکنه خب باید باشه، که البته نگاه میکنه به شما قطعا. یه بار من خدمت از آیت الله العظما بهجت رسیدم، به ایشون گفتم که ما چیکار کنیم. به یکی از علمای بزرگ بگم میشناسید، پرسیدم که گفتم من چیکار کنم، این کارا هست این کارا هست، کدومش رو انجام بده؟ ایشون گفتش که برو اینو از آقای بهجت بپرس، بگو از حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا بپرس بهت بگه. اینقدر سوالو من پیچیده مطرح کردم نتونست اولویت رو تشخیص بده و واقعا سخت بود، اونجوری آدم میخواست با محاسبه بره جلو. حالا قرار گذاشتم و اون قرار به هم خورد و پسرشونو گیر نیاوردم که بگم آقا من الان باید بعد تصادفاً تو خیابون ایشون رو دیدم و ایشون برگشت همینجوری وایستاد به سمت ماشین و من یه سلام دادم چون میخواستم مزاحم نشم بدون قرار، نمیدونستم که آقا باید میرفتم خونه شون. دیدم ایشون وایستاده، به خودم گفتم خب برو پایین دیگه، قرار به هم خورده، ایشون خودش که هست. اومدیم پایین با یه آمادگی که انگار خب بگو سوال تو. یه مختصری گفتم، گفتم حالا چیکار کنیم؟ چه جواب قشنگی دادیشون. گفت مگه ما کاری میتونیم بکنیم؟ گفتم درست. میخندید. شما موندی کدوم کارو بکنیم؟ مگه ما کاری میتونیم کلا؟ گفتم بله نمیتونیم. بذارید بهتون بگن برو چی کار کن. خیلی زیباست. حتی اونایی که ملبس نشدن بهتون بگن برو لباس بپوش. اونایی که ملبس هستن بگن لباست مورد تایید ماست. ما این اساره حیاتمونه، اصل ماجرامون اینه، بقیهش دیگه از درس خوندن تا تدریس و هر کار دیگری فرع ماجراست. ما اصلا درس میخونیم خودمون رو پیششون عزیز کنیم. این شما خوشت اومد، با درس خوندن خودتو عزیز کن. کسی از شما هست با نوشتن این دستش یک کمی زخم بشه، یک کمی تورم میکنه انگشت، حالا البته الان دیگه با کامپیوتر خیلی سیزا تغییر کرده. خب یاد دستان مبارک مادرتون فاطمه بیفتید که پینه بسته بود در جریان انجام وظیفه، همون وظیفه‌ای که داشت سعی میکرد دقیق انجام بده. بگو من دارم با درس خوندن خود شیرینی میکنم، خودم رو پیش شما شیرین کنم. عذرخواهی میکنم وقتتون رو زیاد گرفتم. بعد خدا بهتون برکت بده. به به. همین شهید حجتی، من مونده بودم در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود این شاهد بازاری آن پرده نشین باشد. چه شعر قشنگیه این شعر. چی شد ایشون اونجوری گل کرد؟ خب مالا اخلاصش بوده، ولی ما مثل ایشون مخلص بلکه از ایشون بیشتر و کمتر داشتیم، ولی خدا یه کسی رو میخواد. یه کمی کنجکاف شدم، اگه مثلا بشه بفهمیم هم بد نیست ها. دیدم ایشون نوه یه عالمیه که روز خون ابا عبدالله الحسین بود، در عین فضل کتک خورده به دلیل این که روز خون بوده و نزدیک بوده بکشنش و قریب گذاشتنش. یعنی یه کسی بتونه مؤثر باشه، روزه بخونه، عالم دینی باشه، بزننش بندازنش یه گوشه ای آدمای ضد روزه توی جایی که حالا نگم. این یه دلی داشته شکسته. خدا گفته تو قصه نخور، من نام تو پرآوازه میکنم، تمام ملت ایران تعظیم کردن مقابل نام ایشون که رو نوش بود. دور ریز نداره طلبگی. اما با برکت ترین خانه، خانه فاطمه است. فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. خدا به حق فاطمه، به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، خدا به حق زینب فاطمه، چی کار کرده حضرت زهرا تو خونه 9 سال، 18 سالش بیشتر نبود، به اعلی درجات رسید. عصمت و پاکی داشتن فقط کافی نیست، فاطمه جهاد کرد، فاطمه اثر گذاشت در عالم. قیام امام زمان انشالله ظهور محقق بشه، امیدواریم زری باشه. ببینیم مرهون حرم زینب فاطمه است، سرنوشت بشریت تو این خانواده با چه دلی عبادت میکرد، چی کار کرد حضرت زهرا، تنها مادری که دو امام فرزند دارد، چه امامین نازنینی، حسن و حسین علیهم السلام. برکت میخوای باید بری در خونه حضرت زهرا، بگو عالم دینی کتاب زیاد نوشته، من برکت میخوام. عالم دینی اثر داشته باشه زیاده، من برکت میخوام. برکت ها رو اون ورمیش مرنا، همش هم مشهور نیست اینجا. یه دفعه میبینی کار خیلی از علما رو همه رو می‌نویسن با یه عالمی. آقای بهجت میفرمود یکی از علما تا دوران کهنسالی هم هرچی نشست پای درس هیچی نشد، از دنیا رفت، خوابشو دیدن همه مراجع پای درسشن. آقای بهجت اینو نقل میکنه. پرسیدن ازش که شما تو دنیا سواد و معلوماتی نداشتی، اینجا مراجع پای درست نشستن. گفت هرچی خدا تو دنیا به هم نداد اینجا داد. گفت میخواستی چی کار اینا رو، بیا بهت بدم اینجا. حالا اینجا مرجعیت عمرش مگه چقدره؟ 50 سال دیگه آخرشه دیگه. میگه الان هر کدوم از علما از دنیا میرن، باید من یه دوره آموزشی درس بهشون بدم، بعد برن پیش اهل بیت دیگه. اون تا عبد دیگه اونجا هست دیگه، دورریز نداره. خیلی شغل خوبی دارید، فقط امروز از مادرتون فاطمه این برکات رو بگیرید. یه ناله زد بین در و دیوار، وا عبدها، جهان رو به هم ریخت. عاشورا از اونجاست، قیام امام زمان از اونجاست. اومد تو خونه فاطمه، رسول خدا صدا زد ابشری یا فاطمه فان المهدی منک، مهدی هم از تو. این معنای عمیق داره، منک. حضرت مهدی علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف در یک مرقومه نوشتن و فی ابنت رسول الله الیه اسوه حسنه، من به مادرم فاطمه زهرا تعصی میکنم. در چی؟ در اینی که روز و شب فاطمه گریه میکردم به مادرتون دارید تعصی میکنید. بنابر نقل اومدن گفتن یا علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب. بنابر اون نقل فاطمه زهرا صدا زد یا علی به مردم بگو به همین زودی ها صدای فاطمه قطع خواهد شد، چند روزی منو تحمل کنه. چه مادری، خیلی هولناکه جسد چنین مادری رو از خانه ببرن، 4 تا بچه کوچیک جای خالی مادر 18 ساله رو ببینن، 4 تا بچه فهمیده با شعور، 2 تاشون امامن، همه چی میفهمن. میدونید یعنی چی؟ دختراش هم آدم های فهمیده این، بچه های فاطمه همه میدونن دل بابا بیشتر از اونا سوخته، بلند گریه نمی کنن، میگن بابا رو آتش نزن. چه عزا خانه خاموشیه خانه فاطمه. الا لعنت الله على القوم الظالمين.